أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جناب شیخ اعظم انصاری بعد از اینکه بحث از شبهه محصوره رو مطرح کردن، گفتن یه تنبیهاتی رو باید ذکر بکنیم. تنبیه چهارم رو امروز شروع میکنم. آنچه تا اینجا ثابت شد چی بود؟ اونچه تا اینجا ثابت شد وجوب اجتناب از مشتبهین، آنچه ثابت شد نظام شد ملاک اصلیش وجوب حفظ مقدمه علمیه است. گفتیم که ما باید مقدمه علمیه را حفظ بکنیم برای اینکه علم پیدا بکنیم که نجس را مرتکب نشدیم، علم پیدا بکنیم که خمر را نخوردیم، بعد اون یکی طرف هم چکار بکنیم؟ اجتناب بکنیم به خاطر وجوب مقدمه علمیه. ملاک اصلی وجوب حفظ مقدمه علمی است. لذا هر جا این ملاک نباشد ما قائل به وجوب اجتناب نیستیم. لذا در مورد سایر آثار مترتبه بر حرام ما میگوییم آن آثار بر ارتکاب احده ما بار نمیشود. مثلا اگر کسی یکی از دو ظرفی که مشتبه خمریه است را بنوشد، حد شرب خمر برایش ثابت نمی شود. اگر آمد یک ظرف را سر کشید، شما یا یقین داری که این خمر بوده؟ نه. بله، حرام بوده بر او خوردنش، ولی شما یقین نداری که او خمر بوده، بنابراین حدش نمیگیری شلاقش بزنی که تو خمر خوردی. نه، در مورد حد شرب خمر ما اینجا اصالت و عدم الخمریه یا اصالت و طهاره اون آب رو جاری میکنیم، اینا حاکمن، اینا حکم فرمان. چرا؟ نه بقل جلو در دیگه نشه کسی بتونه بیاد اینجا بیاد. چرا؟ به خاطر این که ممکنه در واقع اینجا دیگه مقدمه علمی لازم نیست. اینجا حفظ مقدمه علمی لازم، مقدمه علمی میگه شما یه کاری بکن که حتما مطمئن باشی واجب خودت رو یا حرام خودت رو انجام دادی یا ترک کردی. اما اینکه من اینو خمر خوردم مقدمه علمیه که دیگه نمیتونه بگه این خمره یا این خمر نیست، بقیه ای آثار بار نمیشود، چون علم ندارم این که خمر خوردم بخوام حد خمر جاری بکنیم، من فقط یه کار حرامی انجام دادم. حالا سوال، بله اون که قطعا خمر خورده موقع عقاب، موقع خمر بالاخره قطعا خورده دیگه، شرب به خاطر شرب خمر یه دونه شون چیز میشه، حد شرب خمر برش جاری میشه. سوال، از جمله آثار مترتبه نجاست ملاقی با احد الانائین است. آیا ملاقی احد الانائین نجس است یا نه؟ خب شما میدونید دیگه، بنده یقین دارم یک کدوم از این دوتا چیه؟ خمره. اگر چیزی به خمر ملاقات بکند نجس میشه. دست شما انگشت رو بزنید تو خمر بیاری بیرون، انگشت چی میشه؟ نجس میشه. حالا سوالمون اینه، دو تا ظرف اینجاست، بنده یه دونش رو سر میکشم، بله حد خمر بر من بار نمیشه، بله. اما اگر انگشتم رو بزنم تو یک کدوم از این دوتا در بیارم، این انگشت من طاهر یا نجسه؟ اگر گفتی هیچ کدوم از آثار بقیه نمیاد، فقط وجوب الاجتنابه، من نباید بخورم، باید از اینا دوری بگزینم، اگر بخورم کار حرامی کردم ولی چیز دیگه ای نیست، نه نجس شدم، نه خم خوردم، نه عد خمره، هیچ. بیاد داخل، بیاد داخل، هیچی هیچی هیچی. آیا ملاقی احد الانائین حالا نجس میشه یا نه؟ پاسخ، جواب، دو نظریه، دو وجه، دو وجه بلکه دو قول مطرح است. در این مورد دو تا قول مطرحه. جلوی در نشین آقا، بیا داخل، این درم بلنشید بازش کنید،
این راهه، این وجهه،
درم بلنشید بازش. دو وجه بلکه دو قول مطرح است در این مسئله. بارها گفتیم تکرار میکنیم، وجه یعنی چیزی که از حیث فقهی وجیهه، یعنی میشه بهش قائل شد، میشه ولو ضعیف باشه ها، ولو مردود باشه، ولی قول وجهیست که قائل هم دارد. در میان فقها ها دوتا قول مطرحه. خب بلکه دو قول مطرح است. قول اول، قول اول میگه ملاقی با احد الانائین نجس است. اگر انگشت تو بزنی تو یک کدوم از این دوتا ظرف ها، یک کدوم نه دوتاش، تو یک کدوم بزنی در بیاری، انگشت چی میشه؟ نجس میشود. چرا؟ دلیل اول قول اول میگن، دلیلشون اینه، میگن چون اجتناب عن نجس، اجتناب عن نجس، یا بهتر بگیم اجتناب عن نجس ملازم با نجاست ملاقی آن است، یا به عبارت دیگه بگیم وجوب اجتناب ملازم با نجاست ملاقی است. وقتی به شما میگن از این نجس اجتناب بکن، از این شیء اجتناب بکن، این ملازم است با اینکه ملاقی اون نجس میشود. چرا؟ شاهد، از اینجا میخوایم شاهد دلیل اول، بله؟ حالا ببینید چه کار کرده. شاهد دلیل اول، سید ابن زهره بر تنجس ماء قلیل به ملاقات نجس.
یعنی سید ابن زهره گفته قائل به تنجس ماء قلیل به ملاقات نجس را به وسیله آیه و رجز فهجر ثابت کرده.
خب دقت کنید معلوم بشه سید ابن زهره چه کرده. یه لیوان آب قلیله، ملاقات کرده با این نجسی، دست منم نجسه، خورده به این لیوان آب. از کجا میگید این لیوان نجس شده؟ نه تو بحثه بگید تو رساله نوشته ها، تو بحث اجتهادی. الان یه آبه، عبای من نجسه، آب قلیله، عبای من خورده توش، از کجا میگید اون آب نجس شده؟ چرا باید نجس شده باشه؟ خب میدونم ملاقات کی گفته باعث نجاست میشه؟ چون تو رساله نوشته؟ خب با کی گفته شاید نجس باشه؟ کی گفته اگه نجس خورد به یه چیز دیگه اونم نجس میشه؟ کجا ما چون تو رساله نوشته باشه خسته دیگه؟ ولی اگر بخوای فقیهانه بحث کنی باید دلیل شرعی اقامه کنی. ولی اگر یه چیزی نجسه، کی گفته اگر یه چیزی نجسه به یه چیز دیگه بخوره اونم نجس میشه؟ الان فرق چطور؟ الان اگر یه چیز خشک باشه نجس باشه به چیزی دیگه بخوره نمیگید نجسه، همون اگر یه کمی رطوبت داشته باشه به چیز دیگه بخوره میگید نجس شد. باید دلیل باشه دیگه. سید ابن زهره میخواست دلیل پیدا کنه، رفته گفته آقا به خاطر اینکه ور رجز فهجر داریم، ور رجز فهجر چی رسونده؟ وجوب اجتناب از نجس. از وجوب اجتناب از نجس که ور رجز فهجر، رجز رو بنده نجس گرفته، وجوب اجتناب از نجس از ور رجز فهجر به دست میاد. یعنی رجز را، رجز را فهجر اجتنه. از وجوب اجتناب از نجس قائل شده به تنجس ملاقی. یعنی گفته وجوب اجتناب با نجس مساوی با نجاست ملاقی. ابن زهره بر این آیه استدلال کرده تا قائل به تنجس ماء قلیل ملاقی ما نجس بشه. دقیقا همین حرف ما، اجتناب از نجس ملازم است با نجاست ملاقی. در آیه گفته اجتن من نجس، یعنی بر روز فجر، مساوی با نجاست ملاقی با نجس که میشه آب قلیل. اگر ملاقات پیدا بکنه نجس میشه، دست من اگر ملاقات پیدا کنه نجس میشه. چی؟ کجا آب کور شامل میشه؟ احسن، دلیل دیگه اومده اونو خارج کرده، این دلیل باقی میمونه. پس نتیجه میگیریم که سید ابن زهره هم همین مقدمه تو ذهنش بوده که اجتناب از نجس ملازمه با نجاست ملاقیه. فکر بکنید، به شما میگن آقا اجتناب از نجس، بر چی من اجتناب از نجس؟ برای که اگر اجتناب نکنم خودم هم نجس میشم. میگفتن این ملازمه داره. دلیل دوم، دلیل دوم قول اول، روایتی است از امام معصوم که بر نجاست طعامی که موش در آن مرده به این جمله اکتفا کردند که ان الله سبحانه، این هم نجاست میتونی بگی هم حرمت، فرق نمی، ان الله سبحانه حرم المیته، خب یه غذای اینجا یه دونه موش افتاده توش مرده، میخوام ببینم این غذا میشه خورد یا نمیشه خورد، این غذا طاهره یا نجسه، حرام الاکل یا حلال الاکل. رفتم از امام پرسیدم، اماما چیه مسئله؟ امام فرمود ان الله سبحانه حرم المیته، خداوند میته را حرام کرد. از شما میپرسم این ظرف غذا اینم موش توش کدوم میته است؟ موش میته است، ظرف غذا که میته نیست که. پس گویی امام علیه السلام حرمت میته را مساوی گرفته با حرمت میته، یعنی وجوب اجتناب از میته. ببینید وجوب حرمت میته یعنی چی؟ یعنی وجوب اجتناب از میته مساوی گرفته با چی؟ با نجاست و حرمت غذای ملاقی. مرتکز امام این بوده که خب معلومه وقتی من نهی میکنم از میته یعنی ملاقی با اونم، اجتناب از نجس ملازمه با نجاست ملاقی اونه، اجتناب از میته که موشه باشه ملازمه با اجتناب از با نجاست و اجتناب از ملاقی او. اینم دلیل دوم قول اول که شاید حتی بگیم شاهد دوم دلیل اوله، اما چون جناب شیخ اینا رو دو جا بحث کرده منم به عنوان دلیل دوم نوشتم و الله دلیل همون دلیله، میتونیم اینو به عنوان شاهد دوم ذکر بکنیم. ولی خب جناب شیخ شما بعدا میخوام جلسه بعد وارد این مطلب بشه، اگه برسیم امروز تا یه جایی برسونیم این میشه. بنابراین این روایت هم دلالت میکنه بر اینکه اجتناب عن النجس ملازم با نجاست ملاقی، حرم المیته ملازم با نجاست و حرمت قضا. حالا بر ما نحن فیه تطبیقش بکنید، قول اول چی میگه؟ قول اول میگه ملاقی با احد الانائین نجس است، درسته؟ مگر احد الانائین نگفتید اجتنب؟ پس وجوبه اجتناب از احد الانائین مساویه با وجوب اجتناب از ملاقی، همینو میخواستیم برسونیم ما. این ملازمه را فهمیدیم و درک کردیم، دلیل و شاهدم داریم. این یه قول. اما قول دوم مشهور فقها و شیخ انصاری میگویند ملاقی نجس نیست. شیخ انصاری و مشهور فقها میگن آقایون اون چه که واجب است این است که شما این دوتا رو ترک بکنید، اون چه که حرام است اینه که ولو یک کدوم از اینا رو سر بکشی، اما اگر گوش نکردی یک دونش رو مرتکب شدی دیگه دهنت نجس نیست. چون چه بس اینجا اصالت و طهارت جاری میشه، من چه بس خمر نبوده خل بوده خوردم. بله کار گناه کردی، یه 300-400 هزار سال جهنم میری ولی دهنت نجس نشده. حد خمریت هم برای جاری نمیشه، قبلا گفتیم همه قبول دارن. اما نجاست دو قوله، قول دوم میگه نه اگر یه دونش رو سر کشیدی نجه، انگشت تو اگر کردی تو یکی در آوردی انگشت بعد بذار تو دهنت، اشکالی نداره، یعنی نجس نمیست. از این با قول دوم برای اینکه بتونه پیش بره اول باید دو تا دلیل قول اول را رد بکنه، یا حداقل اگر ما گفتیم دلیل دوم شاهد دومه باید بیاد شاهد دوم رد بکنه. این وسط یه مطلبی باقی موند، به عنوان یک نکته باید بگیم، یادم رفت اینو بگم قبل از اینکه قول دوم بررسی بکنیم. میگیم نکته علامه هلی نیز ظاهرا قائل به همین قول است،
قول و همین استدلال است. همین استدلال رو علامه هلی هم داره، زیرا وی بر وجوب بر تنجس ملاقی چنین استدلال کرده، استدلال کرده است. علامه اینطوری گفته، گفته چون خداوند حکم نجس را به این دو داده، پس ملاقی با این دو نجس است. چون خدا اومده حکم نجس را داده، پس ملاقی هم چیه؟ نجس. استدلال کرده. حالا کسی اشکال میکنه، اشکال ظاهر استدلال علامه هلی این است که تمام آثار مترتبه حرام و نجس بر این دو بار می شود، حتی حد شرب خمر. چرا فقط جناب شیخ شما آمدید گفتید علامه هم قائل به این قول دومه، قائل قول اوله؟ قول اول فقط در مورد نجاست این حرف رو میزنه، ولی در مورد سایر آثار میگه نه، حد خمر جاری نمیشه دیگه، لازم نیست شلاق بزنید. اما استدلال علامه ظهور کلامش در اینه که آقا حد خمر هم جاری میشه. چرا؟ چون میگه خداوند حکم نجس را به اینها داده به طور مطلق، لذا چطور اگر شما خمر رو میخوردی بعد حد زده میشدی، اینا هم همه حکم داره، خدا حکمشو بهش داده. شیخ میفرماید جواب بله، ظاهر کلام علامه چنین است، ولی احدی از فقها چنین فتوایی نداده، لذا معنای کلام علامه به سخن ما، به قول اول بر میگردد. نگاه نکن ظاهرش عامه، کلامش مطلقه، شامل همه میشه، نه، او هم مرادش همین بوده، و الا احدی از فقها نمیگه حد شرب خمر رو جاری کن بر کسی که یه دونه از اون دوتا را خورد. تا اینجا عبارت رو ببینید تا بعد بریم وارد قول دوم بشیم. گفتیم قول دوم چیه؟ میگه ملاقی نجس نیست. این قول دوم میاد فعلا اول دلیل اول رو رد میکنه، رد دلیل اول. دلیل اول رو بخونیم، تا اینجا رو بخونیم، بعد وارد بشیم در رد دلیل اول، تا بعد دلیل دومشون هم باید چیکار بکنیم که روایت باشه رد بکنیم. الرابع ان الثابت في كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالي ووجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب. اون چیزی که ثابت است در هر کدام از دوتا مشتبه، چرا ثابته؟ به خاطر اینکه علم اجمالی به وجود حرام واقعی بین اون دوتا هست. اون چه که ثابت است چیه؟ وجوب الاجتنابه، لأنه لازم من باب المقدمه من التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی، چون از باب مقدمه علمیه این اجتناب لازم است، از باب مقدمه از تکلیف به اجتناب از حرام واقعی. شما برای اینکه یقین پیدا بکنی، علم پیدا بکنی که از حرام واقعی اجتناب کرده ای، لازم است از باب مقدمه علمیه اون یکی طرفه رو هم ترکش بکنی، اجتناب بکنی. اما سائر الآثار الشرعیه المترتب على ذلك الحرام فلا تترتب عليهما، اما دیگر آثار شرعیه‌ای که مترتب است بر اون حرام، دیگه مترتب بر اون دوتا نمیشه، بر هر دوشون نمیشه، یه دونهشون میتوسم. لعدم جریان باب المقدمه فیهما، فیها، به خاطر اینکه باب مقدمه در اون آثار شرعیه دیگر جاری نمیشه. این است که من گفتم منات مسئله وقتی شد مقدمه علمیه، هر جا بحث از مقدمه علمیه واجب نباشه حفظش، این بحث ما همینجا جریان پیدا نمی کنه. یه نکته ای فقط، چرا گفت آثار شرعیه بار نمیشه؟ دیگه چی داریم؟ آثار وضعیه، آثار وضعیه که قطعا بار میشه. اگر من یک کدومشو سر کشیدم واقعا خمر بود، خب آثار وضعیشو داره. خب یا اگر سم بود واقعا بنده خواهم مرد. فرتکاب و احد المشتبهین یوجب حد الخمر علی المرتکب. کجاست ببخشید؟ لعدم جریان فیرجع فیها الی الاصول الجاریه فی کل من المشتبهین بالخصوص. تو هر کدوم میره سراغ مشتبهین. وقتی سرکشیدی میگیم چی بود سرکشید؟ ایشالله آب بود. اصل این است که تو اصالت و طهاره، اصالت و عدم الخمریه. فرتکاب و احد المشتبهین لا یوجب حد الخمر علی المرتکب. پس ارتکاب احد مشتبهین اگر خمر باشه یک کدوم از این دوتا موجب نمیشه حد خمر را بر مرتکب، بل یجری اصالت و عدم موجب الحد و وجوبه. فقط جاری میشود اصالت عدم موجب حد و عجب وجوب حد. خب آرزوی مسئلهتون تو ذهنتون باشه، اگر وقتی خورد معلوم شد خمره، حالا بالاخره آیا ایشون شرب خمر کرده یا نه؟ این موردی که جناب شیخ میگه حد قطعیش اونجاییست که تا آخر معلوم نشه خمر خورده، اما اگر خورد معلوم شد خمر بوده، حالا چی؟ آیا حد برش جاری میشه یا حد برش جاری نمیشه؟ این تأمل تمام شد. حالا بریم سراغ سوال. بله آثار دیگه بار نمیشه، ولی یکی از آثار دیگه آقا نجاست ملاقیه. آیا نجاست ملاقی ثابته یا نه؟ بله یحکم به تنجس ملاقی. آیا حکم میشود به تنجس؟ بله حد و اینا رو جاری نمی کنی. بله آیا اگر چیزی ملاقات کرد با احد این اناین، آیا حکم میشه به تنجسش؟ و جهان دو وجه در مسئله وجود داره. نه بل قولان بالاتر ترقی، بلکه دو قول وجود داره. مبنیان الا ان تنجس الملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس بناء الا ان الاجتناب. از مبنیان الا ان، قول اولشون شروع میکنه به گفتن. یک، ممکنه کسی اینو بگه ان تنجس الملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس. تنجس ملاقی از کجا فهمیده میشه؟ ملازمه با چیه؟ تنجس ملاقی ملازم است با وجوب اجتناب از ذلک النجس. هر جا وجوب الاجتناب آمد، هر جا وجوب الاجتناب آمد، نجاست ملاقی هم می آید. بنابراین الان الاجتناب عن النجس یراد بهی ما یعم الاجتناب عن ملاقی ولو به وسائط. بنابر این که اجتناب از نجس، اصلا میدونی یعنی چی؟ شارع که گفته اجتنب عن نجس، یه معنای عمی مراد کرده است به آن، اون معنایی را که عم است اجتناب از ملاقیش را هم. وقتی گفته اجتناب عن نجس مرادش این بوده، اجتنب عن نجسه و ملاقی، مراد این بوده. ولو به وسائط. وسائط یعنی چی؟ یعنی من الان انگشتم رو زدم اینجا خورد شد نجس، آوردم زدم به این میزه شد نجس، عبامو برداشتم زدم به این نجس شد نجس. ولو به وسائط. شاهد ولذا استدل سید و ابوالمکارم فی الغنیه. سید ابوالمکارم در غنیه فرموده است، استدلال کرده است. بر چی استدلال کرده؟ بر تنجس ماء قلیل به ملاقات نجاست. به چی استدلال کرده؟ به مادل علا وجوب حجر نجاسات به قوله تعالی و رجز فهجر. استدلال کرده است به نجاست آب قلیل به واسطه ملاقات نجاست سوال کردیم از شما برای چی باید این آب نجس شه؟ آب قلیل انگشت من نجس بود رفت توش، برای چی این آب باید نجس شه؟ یه دلیلی باید باشه شرعاً، تو رساله نوشته دلیل نمیشه. دلیلش چیه؟ سید ابن زهره استدلال کرده است به اون چه که دلالت میکنه بر وجوب حجر، گفته همین که مولا گفته ورز و حجر یعنی اون چیزی که بهش ملاقات بکنه نجسه. به مادل علا وجوب حجر نجا فی قولی تعالی بر روز فجر و یدلو علیه ای. خب دلیل دوم ایشون میگه یدلو، ولی بهتر اینه که بازم شاهد دومه بر اون، چون منات اصلی همونه. آیا وجوب شناب مساویس با وجوب وجود نجاست ملاقی؟ خیلی فرقشه الان دیگه وقتشه. و یدلو علی ایزن ما فی بعض الاخبار من استدلاله علیه السلام على حرمت الطعام الذي مات فيه فاره بان الله سبحانه حرم الميتة. دلیل دوم دلیل دیگر برای این مطلبم اون چیزی است که در بعض از اخبار است من استدلال امام معصوم علیه السلام بر حرمت طعامی که مات فيه فارتون، توش یه دونه چی افتاده؟ فاره افتاده، موش افتاده. خب میخواد بگه این غذا حرومه، گفته چون خدا فره رو حرام کرد، خب فره حرام شده رفته به قضا داره. امام فرموده است که ان الله سبحانه حرم المیته، خب خدا میته رو حرام کرده چه رفته به قضای من داره؟ ما میته رو نمیخوریم، موشو برمیداریم میندازیم کنار، میته رو نمیخوریم. پس مرتکز ذهنی امام این بوده که خداوند وقتی میته رو اجتنابش رو گفته، اجتناب ملاقیش رو هم گفته، اجتناب ملاقی رو هم خواسته. فإذا حکم الشارع به وجوب حجر کل واحد، تطبیق کنیم بر ما نحن فیه. وقتی در ما نحن فیه حکم کرد شارع به وجوب حجر و اجتناب از هر کدام از اون دوتا مشتبه، فقط حکم به وجوب حجر کل مال آقا، پس ملازم است با وجوب حکم به وجوب حجر ملاقی با اونا، اونا میشه نجس. و خب تمام شد نکته. علامه هم همین فتوا رو داره، همین استدلال کرده. و هذا معنا ما استدل به العلامه فی المنتهى علی ذلک به ان الشارع اعطاه ما حکم النجس. و همین مطلب معنای اون چیزی است که استدلال کرده است به آن چیز علامه در منتها بر مطلب ما. ذلک یعنی تنجس ملاقی احد الانائین، ذلک یعنی در منتها استدلال کرده بر تنجس ملاقی احد الانائین، ذلک میخوره به این. و این است معنای اون چه که علامه استدلال کرده بر تنجس ملاقی. به چی استدلال کرده علامه؟ استدله همیشه دو تا دونه حرف جر بعدش میاد، علا به. استدله علا یعنی استدلال کرد برای این مطلب، به چی استدلال کرد با به میاد. الان همینجا استدله علا ذالک یعنی استدله بر چی، برای چی استدلال کرد؟ بر تنجس ملاقی. به چی استدلال کرد؟ به اینکه شارع اعطاهما حکم نجس، شارع به این دو تا حکم نجس داده. خب جناب شیخ شما گفته این است معنای قول علامه. نه، معنای قول علامه عامه، شامله، هم شامله این مورد میشه، هم شاملش حد خمر و اینا هم شامل میشه، چون میگه حکم نجس رو خدا به اینا داد. پس چرا شما فقط منحصرش کردید در ملاقات نجس و اینا؟ میگه نه، قطعا مراد علامه هم همینه، و الا اگر مرادش همین ظاهر کلامش بود، همین معنای عام بود، همین معنای شامل بود، فلم یقل احدون ان کلا من المشتبهین به حکم نجس فی جمیع آثاره، احدی از فقها نگفته است که هر کدام از دوتا مشتبه به حکم نجس هستن در تمام آثارشان. این قول چندم، قول اول، دلیل اول و دلیل دوم. حالا میخوایم بریم سراغ قول دوم.
شما گفتی آقا رد دلیل اول، شما گفتی اجتناب از نجس ملازم با نجاست ملاقیه، رد دلیل اول. خیر، نجاست ملاقی ربطی به نجاست نجس ندارد، بلکه حکم وضعی دیگری دلالت کرده بر نجاست، بر سببیت نجس، اینطوری بنویسیم بهتره، بر سببیت نجس بر تنجس ملاقی آن. خیر، نجاست ملاقی ربطی به نجاست نجس نه. شیخ میگه ببینید، خدا وکیلی حتی یه نکته شیخ میگه، میگه ببین این دوتا، این نجس یه چیزی میاد با این ملاقات میکنه. خب ما دلیلی نداریم، وقتی یه دلیل میگه این نجسه، واقعا خدا وکیلی دلالت نمیکنه برای اینکه اگر چیزی هم باش برخورد کرد نجس میشه. بله، خوب دقت کنید، اگر برخورد کرد چیزی از اونم تو این اومد تو این، همون چیزایی که اومده اونام نجسه دیگه هنوز، ولی دلیل نمیشه این نجس باشه. ما اینی که اگر دوتا چیز نجس به هم برخورد کردن اونوری میشه نجس، اینوری نمیشه نجس، ها؟ یه چیز نجس با یه چیز طاهر برخورد کردن، اون چیز طاهرم نجس میشه؟ اینو ما از دلیل دیگری پیدا کردیم. و الا اگر خدا وکیلی اولی که شما چشتو باز میکردی میگفتن خمر حرامه، خمر نجسه، شما نمیفهمیدی اگر خمر به چیز دیگه ای بخوره اونم میشه نجس؟ نمیفهمید. ما دلیل شرعی دیگری آمده، ولذا نجاست، لذا از صرف حکم به اجتناب عنائین نمیتوان حکم به وجوب اجتناب ملاقی را برداشت کرد و حکم به نجاست ملاقی نمود. نه، نمیشه، خدا وکیلی نمیشه. حالا اینو جناب شیخ توی دو پاراگراف بیان میکنه، بخونیم اینو. او وارد قول دوم میشیم، یعنی ملاقی نجس نیست. انل اجتناب، این او عطف است بر صفحه قبل، قولان مبنیان علا یک ان فلان، دو او ان الاجتناب عن النجس لا یراد بهی الا الاجتناب عن العین، اجتناب از نجس اراده نمی شود به آن مگر اجتناب از عین. و خب پس اجتناب از نجس که گفته میشه، اجتناب از خود نجس. شیخ میگه خدا وکیلی اینجوریه، وقتی میگن اجتناب کن از خمر، یعنی اجتناب کن از خمر، از خودش. و تنجس الملاقی لنجس، اینی که ملاقی نجس خودش تنجس پیدا میکند، یه حکم وضعی جدا، سببیون. سببیون یعنی چی؟ یعنی سبب این میشود. خب اینجا نوشین توضیح دادم، اوکی، عبارت عوض کنم بهتره مراد این. حالا یه بار دیگه میخونیم، نگران نباشید. خیر، نجاست ملاقی رفت به نجاست نجس ندارد، بلکه حکم وضعی دیگری دلالت کرده بر سببیت نجس، بر تنجس ملاقی آن. این سببیون اینو میخواد بگه، بالا پایین من زیاد کردم به این نتیجه آخرش رسیدم که اینو میخواد جناب شیخ بگه. حالا شما خودتون برید بالا پایین کنید، فردا بیاد به من بگید نه مراد شیخ اینه، منم میگم اگر حرفتون خوب باشه میگم سمعا و طاعت.
و تنجس ملاقی نجس یه حکم وضعی سببیه. یعنی چی؟ یعنی سبب این که سبب نجس سبب نجاست ملاقیش میشه. یعنی اینطوری معنا کنید، میتونید بغل سببی اینطوری بنویسید برای اینکه حرفی که من زدم کامل معنا بشه. یعنی حکم وضعی است که حکم وضعی است که دلالت بر سببیت ملاقات نجس بر تنجس دارد. یه بار دیگه میخونم. یعنی حکم وضعی ای است که دلالت بر سببیت ملاقات نجس بر تنجس دارد. یعنی اونی که خیلی مطلبش ساده است، یعنی اونی که به ما فهمونده که ملاقی نجس نجس است، یه حکم سبب یه حکم وضعی دیگره که آمده گفته آقا نجس ملاقاتش موجب نجاست میشه، سبب نجاست میشه. و تنجس الملاقی لنجس حکم وضعی سببی است که یترتب علی عنوان الواقعی من النجاسات. این خیلی نکته مهمه. اون مطلبی که میگه ملاقات نجس نجسون است، از صرف اجتناب به دست نمیاد که الان تو بگی من باید از این دوتا اجتناب کنم یا نه بله پس ملاقیش نه. نه، اون از یه دلیل سالسی میاد. اون میاد میگه باید اجتناب کنی، یکی چی. دلیل دوم میاد میگه و چیزی که ما گفتیم نجسه اگر به چیز دیگه برخورد کنه اون چیز دومی هم نجس میشه. حالا ما از شما سوال میکنیم، لسان این دلیل دوم میگه هر چیزی که مشکوک باشه یا هر چیزی که نجس واقعی باشه، هر چیزی که نجس واقعی باشه که اون حکم وضعی سببی مترتب میشود بر عنوان واقعی از نجاسات، دقیقا مثل بحث وجوب حد برای خمر. وجوب حد برای خمر بر عنوان خمر حقیقی میاد، نه آنچه که مشکوکه. فاذا شک فی ثبوت ایل الملاقی جرا فیه اصل الطهاره و اصل الاباحه. پس اگر شک شد در ثبوت عنوان، ثبوت نجاست ببخشید، اگر شک شد در ثبوت نجاست برای ملاقی، شک میکنم یعنی الان انگشت من ببینید رفت توی ظرف اومد بیرون، شک میکنم آیا این ملاقی با نجس بود یا نه، یا شاید طاهر بوده، این حکمش چیه؟ جاری میشود در آن اصالت و طهاره و اصالت و الاباحه. و الاقباح و الثانی، جناب شیخ کدوم فتوا را شما اختیار میکنی از این دوتا اولی و دومی؟ میگه من و مشهور با هم دومی رو انتخاب میکنی. اما اولا پلمازو که این پاراگراف هم دقیقا معنای پاراگراف قبلی رو میرسونه، هر دو هم رد دلیل اوله. دلیل اول قول اول که دلیل اصلشون بود میگفتن اجتناب از یک شی مساوی با نجاست ملاقی آن شی. شیخ گفت نه بابا، اجتناب از یک شی مساوی نیست با نجاست ملاقی با اون شی، باید از دلیل دیگری به دست بیاد. پلمازو که اما اولا فله مازوکه بادر همون مطلبی که گذشت با حاصل هو من امافل غنیه، حاصلش رد اون نظری بود که سید ابن زهره در غنیه گفت و بنیان استدلال نظریه اول بود. بنیان نظریه اول چی بود؟ من این بنیان نظریه اول و اون چیزی که در غنیه گفته شده، من دلالت وجوب حجر رجز، دلالت میکند وجوب حجر، حجر جدا فرار کردن از رجز و دوری جستن از رجز، دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه علا وجوب الاجتناب ان ملاق رجز. ما قبول نداریم، من میکنیم اون چی که در غنیه بود. در غنیه چی بود؟ غنیه میگفت دلالت دارد وجوب جدوری از رجز بر وجوب اجتناب از ملاقی با رجز. نه، ما قبول نداریم اون چرا که در غنیه آمده است، اذا لم یکن علیه اثر و من ذلک الرجز، اگر بر اون ملاقی اثری از رجز نیاد، از رجز حقیقی، اگر بر اون ملاقی اثری از رجز حقیقی نه. الان دستت اگر رفت اومد بیرون تو آب بود،
آیا اثری از رجز حقیقی در این دست آمده یا نه؟ نه با آب بوده، رجز نبوده.
از ما قبول نداریم فَتَجَنُّبُهُ هِنَ اِذٍ لَيْسَ إِلَّا لِمُجَرَّدِ تَعَبُّدٍ خَاصٍ فَإِذَا حَكَمَ الشَّارِعُ بِوُجُوبِ حَجْرِ الْمُشْتَبَهِ فِي الشُّبْهَةِ الْمَحْصُورَةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ حَجْرِ مَا يُلَاقِي. پس تَجَنُّبُهُ
یعنی وجوب تجنبش، تو بعض از نسخه ها دارید تنجیسهو، یعنی اگر اومدیم گفتیم تنجیس هم بهتره، اگر اومدیم گفتیم که تو بقیه نسخه هم تنجیسه، تنجیس خوبه. ببینید اگر ما گفتیم یه چیزی برخورد بکنه با یه نجس، نجس میشه، این به حکم سالسه، به یک تعبد محضه، ولی عقل که نمیفهمه که یه چیز نجسه، خب دست من خورده، خب نجسه، اون نجسه هنوز، چه رفتی به مال من داره؟ غذا اومده خورده به با شما بود؟ غذا اومده خورده به موش، اومده خورده به غذا، خب موشو برمیدارم، کی گفته بقیهش نجسه؟ این یه حکم، این فتنجیسهو هین ازن، اینی که نجس نجس میکنه چیز دیگر رو، لیس الا لمجرد تعبد خاص، نیست مگر به خاطر تعبد خاص که امر وضعی سببی دیگری بوده که آمده. خب وقتی اینطوری شد، هین ازن یعنی هینی که ما قبول نکردیم که اینا لازم ملزوم هم هستن، بلکه گفتیم به یک حکم وضعی دیگری هست، پس وقتی چاره حکم بکنه به وجوب حجر دوتا مشتبه در شبه محصوره، این که میگه این دوتا لیوانو نخور، این دلالت بر نجاست ملاقی نمی کنه. کی هست ما میتونیم نجاست ملاقی را بفهمیم؟ که یک دلیل سالسی بیاد بگه و ما دلیل سالس اینجا نداریم. فلا یدل علی وجوب حجر ما یلاقی، دلالت بر وجوب اجتناب ملاقیش نداره، صرفا دلالت بر وجوب اجتناب خودش داره. اگر میخواست وجوب اجتناب دیگریش را بگه، باید دلیل سالسی میامد که دلیل سالسی نیست. از نعم اشاره به اشکال صاحب الحدائق داره و جوابش که انشاءالله فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.